جمهوری اسلامی تجربه ما نشان میده که مقاومت جواب میده، جواب
در مقابل دشمن.
هر جا ما مقاومت کردیم جواب گرفت.
از همت ها، باکری ها و چمران ها تا سلیمانی ها و فخری زاده های امروز، ایران خلاصه عشق است و قطعی از بهشت. ایران تندیس زیبای عشق است که در میدان ایثار قد کشیده است. رادیو مقاومت، موج FM، ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
آقای دکتر هادی البرزی، سلام، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم به حضور شما و شنوندگان عزیز رادیو مقاومت. در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای البرزی کارشناس رسانه هستند و امشب مهمان ما در نصر سلیمانی. آقای دکتر البرزی، بحث رو با حضرت عالی میخوام از بازی‌های تبلیغاتی و ادعاهای روانی صهیونیست ها در مواجهه با ایران آغاز بکنم. اگر موافق باشید یه مروری داشته باشیم به فضای رسانه‌ای توی 24 ساعت گذشته، ببینیم چه اتفاقهایی افتاده.
درست. ببینید، همونطور که فرمودید، در واقع الان ما در شرایطی هستیم که در واقع رژیم صهیونیستی هم از طریق رسانه و هم از طریق فضای فیزیکی میخواد روی مقاومت در واقع تأثیر بذاره. یکی از موضوعاتی که در یکی دو هفته اخیر بعد از در واقع دو هفته اخیر باش مواجه هستیم، بعد بعدی صادق دو، عملیات روانی در رسانه و جنگ شناختی هست که این رژیم در واقع شروع کرده و سعی کرده که بتونه روی افکار عمومی ایران تأثیر بذاره. اما در عمل ما میبینیم در واقع موفقیتی نداشته. در شب گذشته و روز گذشته هم در واقع اظهار نظرهای مختلفی از سوی مقامات این رژیم منتشر شده در مورد اینکه میخوان در مقابل ایران در واقع چه اقدامی انجام بدن، که در واقع این موضوع رو باید در این زمینه ببینیم که با توجه به اینکه ما یک عملیات بسیار موفقی در واقع انجام دادیم و پایگاه‌هایی که این رژیم از اونها استفاده کرده بود برای ترور شهدای مقاومت و غیره رو در واقع مورد هدف قرار دادیم و به اذعان خود رسانه‌های غربی و سایر رسانه‌های مستقل جهانی حمله موفقیت آمیز بود. بعد از این اقدام ما در واقع رژیم صهیونیستی با استفاده از رسانه‌ها، به ویژه رسانه‌های معاند، سایر رسانه‌هایی که در جریان سلطه قرار می‌گیرن، که دنبال ایجاد عملیات روانی و جنگ روایت‌هاست که بتواند در واقع تاثیرگذاری داشته باشد، حالا که در میدان در واقع موفقیت چندانی نداره و شما شاهدید که بعد از عملیات بعدی صادق دو با توجه به مشکلاتی که در پدافند و گنبد آهنین این رژیم ایجاد شده، بقیه گروه های مقاومت هم تونستن به خوبی این رژیم رو مورد هدف قرار بدن و هر جای در واقع سرزمین های اشغالی رو میخوان میتونن در واقع مورد تحت تاثیر و تحت اصابت موشک‌های خودشون قرار بدن. بنابراین یک نکته‌ای که وجود داره، در واقع رژیم صهیونیستی از ابتدای تشکیل خودش به دنبال ماساژ پیام بوده و رسانه‌ها رو کنترل می‌کرده، تصاویر رو کنترل می‌کرده و سعی می‌کرده در واقع از رسانه‌ها استفاده بکنه تا ضعف‌های خودش رو در واقع بپوشونه. بنابراین این عملیات روانی و موضوعاتی که الان داریم ما میبینیم، اخبار جدیدی که منتشر میشه در راستای همین موضوع و در واقع رسانه های ما الان نقش خیلی مهم میدارن تا بتونن با روشنگری که انجام میدن افکار عمومی رو در واقع هدایت بکنن و خوب هم عمل کردن. به نظر من در واقع اتفاقا الان در داخل سرزمین های اشغالی شرایط سخته و رژیم صهیونیستی شرایط بسیار سختی داره. مهاجرت هایی که داره از این رژیم اتفاق میفته و استیصال و درماندگی که در رژیم صهیونیستی ایجاد شده و عدم اطمینانی که در شهرک نشینان وجود داره، این موضوعی است که به نظرم رسانه های ما به خوبی باید بهش بپردازن و نشون بدن که در واقع رژیم صهیونیستی در یک سال گذشته چه اتفاقی براش افتاده. دیگه رژیم صهیونیستی ثابت نیست و بسیار قدرتش مورد تضعیف قرار گرفته به نظر من میرسه که واقعیت هایی که الان در میدان هست رو ما باید به خوبی در واقع روایت بکنیم. الو
صدای شما رو دارم قربان.
الو
صداتون رو دارم آقای دکتر البرزی، صدای من رو دارین؟
قطع شده.
نه صدای شما رو دارم و داشتم گوش میکردم.
بله در واقع ما باید به این نکته توجه بکنیم که این عملیات روانی و جنگ شناختی که الان در حال جریانه به دنبال اینه که بتواند روی افکار عمومی ما تأثیر بذاره. اما نکته‌ای که وجود داره در واقع اینه که ما باید واقعیت میدان رو درست برای مخاطبان خودمون روایت بکنیم و در واقع خبرنگاران در این حوزه نقش خیلی مهمی دارن. شما دیشب دیدید که رژیم صهیونیستی به خطبه محل اقامت خبرنگاران در لبنان حمله کرد و تعدادی از خبرنگاران شهید شدند. این خودش یک گواهی بر این نکته است که رژیم صهیونیستی از رسانه‌ها هراس داره، در واقع از روایت رسانه‌ها هراس داره و هدف قرار دادن در واقع خبرنگاران که راوی این جنایات این رژیم هستن برای سخته، میخواد رسانه‌ها رو خاموش کنه. این در واقع این نوع محتوا الان شما می‌بینید بیش از 170 خبرنگار، الان دیگه به 180 رسید، 180 خبرنگار در این ایامی که این رژیم جنایت خودش رو در غزه و لبنان داشته شهید شدن. این عدد عدد کمی نیست، یعنی عددیه که نشون میده که در واقع به دنبال اینه که رسانه‌هایی که دارن حقیقت رو روایت میکنن در جای درست تاریخ ایستادن رو در واقع خاموش بکنه و ابایی هم از این نداره، چون که شما دیدید به نیروهای امدادی حمله میکنه، به خبرنگاران حمله میکنه، به سفیران صلح حمله میکنه، یعنی هر جا که احساس بکنه که در واقع کسانی هستن که میخوان جلوی جنایتش رو بگیرن یا کمکی به مردم غزه و لبنان داشته باشن بهشون حمله میکنه. در واقع میزان جنایاتی که این رژیم در این دوره داشته رو ما با هیچ قاعده بین المللی نمیتونیم در واقع بهش بپردازیم، یعنی هیچ قاعده بین المللی، حتی قاعده جنگ هم در واقع یک اصولی داره، یعنی این رژیم در واقع نه تنها به حقوق بین الملل، به هیچ حقوقی در واقع توجه نمیکنه. و دلیلش هم اینه که در واقع حامیان این رژیم یعنی آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی که طرفدار این رژیم هستن، البته در این کشورها هم مردمشون آگاه شدن، شما شاهد اعتراضات در دانشگاه‌های آمریکا، سایر دانشگاه‌های دنیا بودید و علاوه بر اون اقدامات دیگه‌ای که در واقع مردم سراسر دنیا علیه رژیم صهیونیستی انجام میدن، شما میبینید افکار عمومی دنیا رو هم از دست داده. یعنی قبلا در واقع قبل از طوفان الاقصی ما چنین شرایطی رو در دنیا نداشتیم، یعنی شما الان اگر مقایسه بکنید رژیم صهیونیستی یک سال قبل رو با رژیم صهیونیستی که الان هست، در واقع اون اعتبار پوشادی که برای خودش برای شهرک نشینا درست کرده بود از اونم خبری نیست. اگر کسی بیاد از بالا به موضوع نگاه کنه و شرایط رو تحلیل کنه، هرچند در واقع خسارت‌های زیادی به مردم غزه و لبنان زده، اما برآیند جهانی اینه که اعتبار پوشادی این رژیم در واقع شکسته شده و آینده تاریکی برایش متصوره.
میخوام در واقع به این مسئله بپردازیم که خب ما با یک رژیم آپارتاید نژاد پرست عجیب و غریب مواجهیم که در حوزه رسانه به شدت سانسورگره،
بله،
به شدت دستکاری خبر میکنه،
بله،
و این مسئله یکی از نکته های قابل تأمل و مهمیه که باید در موردش صحبت بکنیم. این رژیم با این حجم سانسور الان بین در واقع جامعه رسانه‌ای خودش داره چی کار میکنه آقای البرزی؟
ببینید رژیم صهیونیستی در حوزه رسانه در داخل سرزمین اشغالی به شدت بسته عمل میکنه. گواه این موضوع هم دوتا عملیاتی بود که در واقع نیروهای نظامی ایران در پاسخ به اقدامات جنایتکاره این رژیم انجام دادن. شما دیدید که اندک تصویری از این حملات بیرون اومد و خیلی از این تصاویر رو این رژیم مدیریت کرد. حالا هم در واقع به لحاظ قانونی و حقوقی اومده جرائم سنگینی وارد کرده که حتی شرک نشینان و حتی کسانی که اونجا ساکنن نمیتونن تصویر رو منتشر بکنن، بسیار بسته عمل میکنه. این هم و الان برنمیگرده، یه تاریخ طولانی داره. از ابتدا در این رژیم در واقع مدیریت سانسور و دستکاری اتفاق میافتاده، الان هم در واقع داره ادامه همون رو در واقع میره. اما تصاویری که در طوفان الاقصا بیرون اومد و خود رزمندگان مقاومت از حمله های خودشون که به صورت دریایی و در واقع زمینی و هوایی انجام دادن و تونستن برای اولین بار تصاویر خوبی رو از داخل رژیم منتشر بکنن، هیمنی پوشالی رژیم به هم ریخت. هرچند این جنگ جنگ نامتقارنه، یعنی در واقع در حوزه زمینی و فیزیکی شما میبینید در واقع قدرت این رژیم و اون حمایت هایی که ازش میشه در مقابل نیروهای مقاومت خیلی در واقع متفاوته. در حوزه رسانه هم همین اتفاق داره میفته، یعنی جریان سلطه رسانه جهانی و کارتل های رسانه ای که به صهیونیست ها تعلق دارن به شدت جنایت های این رژیم رو در واقع سانسور میکنن. یعنی شما در واقع دیدید که این کودک کشی که رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر انجام داده، بیش از 40,000 کودک رو در واقع از بین برده، زنان رو از بین برده، خبرنگاران رو از بین برده، نیروهای امدادی، پزشک، یعنی یک آمار بسیار سنگینی از جنایت های این رژیم در واقع وجود داره که باید در دادگاه بین المللی محاکمه بشه. اما در واقع نکته سوالی که شما پرسیدید اینه که رسانه رو در واقع این رژیم در واقع در اختیار خودش در داخل گرفته که سعی کنه در واقع به شدت تصاویر کمی از ضرب پذیری خودش منتشر بشه. ببینید جنایت های رژیم به خوبی در دنیا منتشر شده، اما ضرب پذیریش و این موشک هایی که از سوی مقاومت داره اصابت میکنه به مکان های مختلف در داخل سرزمین اشغالی، سعی میکنه تصاویری از اینها در واقع بیرون نیاد، به شدت تلفات خودش رو داره سانسور میکنه، حتی داخل اون رادیو تلویزیونی که خودش داره به شدت در واقع تصاویر رو سعی میکنه منتشر نکنه، نکنه که افکار عمومیش تحت تاثیر قرار بگیرن. در واقع شما یک با یک رژیمی مواجه هستید که هم رسانه، یعنی شرک نشینان در یک زندان به سر میبرن، یعنی اسرائیل در واقع یک زندانی شده برای ساکنان رژیم صهیونیستی، به شدت مدیریت دارن میکنن. در یک سال گذشته در واقع در رسانه های رژیم صهیونیستی بسیار کم به تلفاتشون به اسرایی که اینا دارن در واقع شما میبینید محتوا کم منتشر شده. این تظاهرات هایی که در سرزمین های اشغالی داره اتفاق میفته علیه نخست وزیر این رژیم، علیه نتانیاهو و سران رژیم صهیونیستی، به شدت اینها رو کنترل میکنن که بتوانن در واقع افکار عمومی خودشون رو نگه دارن. اما به نظر میرسه که یک جایی دیگه این موضوع دستشون در میره، یعنی در واقع اینجوری نیست که اینها بتونن تا پایان اینجوری مسیر رو ادامه بدن. بالاخره شهروند خبرنگارانی هست، بالاخره نیروهای مقاومت رسانه هایی دارن و دارن در واقع موضوع رو روایت میکنن و نقطه و پاشیل این رژیم در واقع در آینده موضوعی خواهد بود، خسارت هایی خواهد بود که اینها مدیریتش کردن و منتشر نکردن. اگر اینها در بین افکار عمومی شهرک نشینان و صهیونیست‌ها منتشر بشه، قطعا در واقع این قدرت حاکم رژیم ضربات سختی خواهد خورد.
خب این ضربه سختی که شما میگید به نظر میرسه با این موج مهاجرتی که شکل گرفته در رژیم صهیونیستی آغاز شده. بله. منتها نکته اینه که این موج مهاجرتی تا الان بیش از 40 و چند نزدیک 50,000 نفر ثبت رسمی شدن که دیگه هر آن چیزی که در سرزمین های اشغالی داشتند رو فروختن و واگذار کردن و عطای زندگی در این سرزمین ها رو به لغاش بخشیدن و به کشور مبدأ خودشون برگشتن. خیلی ها، شاید یک جمعیت چند صد هزار نفری یا حتی میلیونی، فعلا در واقع مهاجرت کردن از سرزمین‌های اشغالی به سرزمین مبدأ خودشون رفتن و دیگه حضور ندارن اونجا تا ببینن شرایط چگونه پیش میره و کی آرام میشه منطقه و کی میتونن برگردن به اسرائیل، یا شاید اصلا اونها هم بر نگردن. این دو نکته‌ای که وجود داره البته که در رسانه‌های رسمی رژیم اشغالگر قدس دیده نمیشه. فقط من یه دونه گزارش توی جروزالم پست دیدم که اومده بود در این مورد صحبت کرده بود.
درست. ببینید خب شما همونطور که اول بیاناتتان هم بود که در واقع این رژیم هیچ مبنای مشروعیتی که در واقع در حوزه‌های مختلف نداره که ما انتظار داشته باشیم که رسانه‌های رژیم صهیونیستی درست عمل کنن و بیان اطلاعات دقیق بدن. نگاه رسانه‌های رژیم صهیونیستی در واقع در مورد وضعیتی که برای این رژیم اتفاق افتاد، الان ببینید به لحاظ اقتصادی در واقع دومین کاهش بزرگ در اعتبار این رژیم ایجاد شده. اگر کمک‌های مالی غرب و حامیان این رژیم نباشه و کمک‌های نظامی که بهش می‌کنن و حمایت‌هایی که در ازش می‌دونن، قطعاً این رژیم تا الان فاتحش خوانده شده بود. در واقع حمایت‌های شدیدی رو دارن ازش می‌کنن. شما می‌بینید بمب‌های چند تنی بهش میدن، بمب‌های سنگرشکن بهش میدن که بتونه در واقع اقدامات خودش رو انجام بده. سعی می‌کنن به لحاظ تکنولوژی نظامی بهش امکاناتی رو بدن که در جنگ دوام بیاره. اما شما در واقع اگر بخوایم ما مقایسه کنیم، ما در واقع بین حق و باطلی که الان هست، در واقع شما می‌بینید که رزمندگان فلسطینی و رزمندگان مقاومت لبنان و حزب الله لبنان در واقع معامله‌ای که اینها دارن می‌کنن با هم متفاوته، یعنی یک معامله زمینی با یک معامله آسمانی. اینجاست که در واقع این جنگ نامتقارن برای این رژیم سخت شده. ببینید اینها اومدن در واقع یحیی سنوار، سید حسن نصرالله و در واقع سید هاشم صفی‌الدین رو ترور کردن که مقاومت تموم بشه، اما ما الان داریم مشاهده میکنیم که نه تنها تموم نشده بلکه مقاومت تونسته در واقع اهداف جدیدی رو در این رژیم مورد هدف قرار بده، چون که در طراحی که در اون مقاومت شده طراحی قائم به شخص نیست، یعنی در واقع هر نیروی مقاومت که داره شهید میشه چندین نیروی مقاومت بهش اضافه میشه و مدل طراحی و حرکتی مقاومت نوعی نبوده که با پایان یافتن یا در واقع با شهادت یک رهبر کارش تمام بشه. اما در مقابل در رژیم صهیونیستی در واقع با توجه به اینکه سرانش همش در جاهای مخفی هستن و در میدان نیستن و فقط از طریق رسانه ها میان و از طریق در واقع بمب‌هایی که روی زنان کودکان میریزن و اینها هم افتخار نیست، یعنی شجاعت نیست که در واقع ساختمان‌های مسکونی و غیر نظامیان رو مورد هدف قرار بدی. قطعا هر خانه‌ای که در سرزمین‌های مسلمان و کشورهای مثل لبنان و فلسطین داره منهدم میشه و خراب میشه، یک در واقع جریان مقاومتی و جریان جهشی در مقاومت داره ایجاد میکنه، یعنی هر شهیدی که اینها اضافه میکنن چندین نفر برای خونخواهی اون دارن بلند میشن. این موضوع در واقع یک واقعیتی که وجود داره. ببینید رسانه‌های جریان مقاومت و حالا الجزیره کم که به صورت مستقل دارن عمل میکنن در یک سال گذشته خیلی خوب تونستن جنایات رژیم رو روایت بکنن، یعنی شما در سطح جهانی با اینکه رسانه‌های غربی در کشورهای غربی دارن سانسور میکنن، اطلاع رسانی کمی میکنن و سعی میکنن برچسب تروریست رو به حماس و حزب الله لبنان بزنن، ولی شما دارید می‌بینید در قلب آمریکا در دانشگاه‌های آمریکا که جزء قدرت نرم آمریکا محسوب میشه، دانشجویان چندین ماه پرچم فلسطین و حمایت از حماس رو در واقع برافراشته نگه داشتن. این تغییر رو ما داریم می‌بینیم، یا در واقع این رژیم فقط تونسته اون منطقه خودش رو به لحاظ رسانه‌ای مدیریت کنه که من میگم که حتی داخل خودش رو هم نتونسته خوب مدیریت کنه، چون شما یه فکتی آوردید از مهاجرت ها، از اینکه خیلی از اینها منتظرن که ببینن چه اقدامی باید بکنن، آیا باید این سرزمین رو ترک بکنن، که قطعاً خیلی از اونایی که رفتن و خیلی از اونایی که موندن قطعاً در آینده همین تصمیم رو خواهند گرفت، چون چقدر اینها میخوان با حمایت آمریکا دووم بیارن، یعنی در واقع هنوز مقاومت در واقع اقدامی که کرده یک دهم در واقع توانایی‌هاشه، یعنی شما وعده صادق یک و دو در واقع یک صدم توانایی‌های کشوری مثل ایرانه که اونها هم در واقع انجام داده که فقط به این رژیم بفهمونه که اگه پاش رو دراستر بکنه میتواند در واقع کل این رژیم رو از روی زمین در واقع محو بکنه. بنابراین نکته که وجود داره، ما برآورد دقیقی نداریم که داخل این رژیم بتوانیم نظر سنجی بکنیم، ولی شما فقط همین رو در واقع اگر حساب بکنید که در یک سال خورده گذشته ساکنان این رژیم در داخل پناهگاه‌ها بودن، در ترس بودن، در این بودن که آیندهشون چه خواهد شد، همین کافیه که ما بدونیم در داخل سرزمین اشغالی چه می‌گذرد و چه اتفاقی در آینده برای اینها اتفاق خواهد افتاد.
در ادامه این گفتگو میخوام به این مسئله بپردازیم که اگر یه مروری بر رسانه‌های بین المللی هم داشته باشیم، آیا البرزی، ما از کاهش میزان حمایت میدانی غرب از رژیم صهیونیستی باید حرف بزنیم و این در رسانه‌های جهانی هم داره نمود پیدا میکنه کم کم. تظاهرات ضد صهیونیستی در کشورهای مختلف جهان داره افزایش پیدا میکنه. فکر میکنید که این دست اعتراض‌ها نه در کشورهای مسلمان، نه در خاورمیانه، نه در ایران، که در اروپا و امریکای شمالی، چقدر میتونه مؤثر باشه در کنترل در واقع وحشیگری هایی که اسرائیل داره مرتکب میشه؟
ببینید، وجدان های بیدار جهانی، در واقع ما باید اینا رو جدا بکنیم از حاکمیت ها. ما نمونه هایی از در واقع تظاهرات های مختلفی، شما در واقع تظاهرات جلوی در انگلیس جلوی بی بی سی رو دیدید که چقدر جمعیت اومده بود، یا تظاهرات هایی که در دانشگاه مطرح آمریکا اتفاق افتاد رو در واقع ما شاهدش بودیم، در واقع در دانشگاه استرالیا. من در واقع دارم جریان سلطه غرب رو میگم که در واقع اینها کسانی بودن که در جای درست تاریخ ایستاده بودن. در نامه‌ای هم که حضرت آقا در واقع به دانشجویان غربی و جوانان غربی نوشت، همین نکته رو در واقع متذکر شده بود. ببینید، بالاخره افکار عمومی جهان فقط CNN و BBC و فاکس نیوز نیست، یعنی فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در جهان هرچند در دست جریان سلطه سعی می‌کنن با هوش مصنوعی تصاویر رو مدیریت کنن، تصاویر سید حسن نصرالله رو نذارن منتشر شه یا تصاویر یحیی سنبار رو، اما نکته‌ای که وجود داره، همین شبکه‌های اجتماعی در واقع به بستری تبدیل شده برای اینکه کاربران در اون از واقعیت‌ها مطلع بشن. شما نمونه آخر رو من مثال می‌زنم، شهادت یحیی سنبار رو دیدی که اون پهباد رژیم صهیونیستی تصویری که از شهادت یحیی سنبار گرفت و می‌خواست قدرت خودشون رو نشون بده برعکس شد، یعنی یحیی سنبار رو همه دنیا شناختن. یحیی سنبار کسی بود که در دوره زندانی که در رژیم صهیونیستی در واقع سفری میکرد چندین کتاب نوشته، یعنی در واقع در گینس باید اسمش ثبت شه، زندانی که 6 کتاب نوشته، زبان
رمان نوشت،
بله، زبان عبری رو از زندانبانای خودش یاد گرفت و تونست با نبوغی که داشت در واقع تأثیر بذاره روی اونها. و بعد از اینکه آزاد شد، بیش از 20 سال در زندانهای رژیم صهیونیستی بود، اومد و تونست طوفان الاقصی رو هدایت و طراحی بکنه. ببینید، یحیی سنبار یعنی به دست خود رژیم صهیونیستی در دنیا شناخته شد، اون تصویرش مبدأ ساخت هزاران فیلم خواهد شد. خیلی از افرادی که کتاباشو نخونده بودن کتاباشو میرن میخونن و نوع نگاهشون رو در واقع متوجه میشن. یا سید حسن نصرالله در واقع با شهادتش در واقع باعث شد در دنیا، همه دنیا متوجه میشن، در کشورهای عربی به عنوان یک رهبری که در واقع ایستاده بود. چند روز پیش من یک تصویری دیدم که تصاویر سید هاشم صفی‌الدین سید حسن نصرالله رو در کنار تصاویر حنیه و یحیی سنبار گذاشته بودن و نوشته بودن شیعه و سنی در کنار هم در مقابل رژیم صهیونیستی. خود این یک مفهوم داره، یعنی در واقع یک وحدتی رو نشون میده که مقاومت شیعه لبنانی با مقاومت اهل سنت فلسطینی در کنار هم قرار دارن، یک هدف مشترک هم دارن، هدف مشترکشون جنایات رژیم صهیونیستیه که کوتاه نمیان. این خودش برای کشورهای مسلمان درسه. علاوه بر این که در دنیا هم آزادی خواهان دنیا به دنبال شناسایی همین افراد هستن، یعنی در واقع ما دیدیم در واقع وقتی حاج قاسم شهید شد آوازش از منطقه و جهان فراتر رفت و همه دنیا در واقع با حاج قاسم آشنا شدن و این نشون داد که این داره در واقع نشون میده که یحیی سنوارهای دیگری و حاج قاسمهای دیگری در مقاومت دارن اکنون شاید در واقع نوزاد باشن، اکنون باید کسانی باشن که کودک باشن، ولی همین ها رویش های مقاومت رو در واقع داره نشون میده. اینها هم از همین هراس دارن. در واقع وقتی که شما میبینید با ناجوانمردی میان بمبای سنگرشکن رو روی خونه ها میریزن و افرادی رو مورد هدف قرار میدن که در واقع در حقوق جهانی قاعده بین المللی به عنوان زنان و کودکان شناخته میشن، غیر نظامی شناخته میشن، به اینها رحم نمی کنن. ببینید من به نظرم میاد که رژیم صهیونیستی در حوزه رسانه هم شکست عجیبی خورده، چون تکنیک سانسور و تکنیک مدیریت پیام یه تکنیک بسیار قدیمیه. در عصر شبکه‌های اجتماعی هرچند ما میتونیم بگیم که شبکه‌های اجتماعی هم به نوعی دست جریان سلطه است، اما در اونجا هم شکست خورده. من در واقع وقتی شبکه‌های اجتماعی رو دارم مرور میکنم، ایکس رو نگاه میکنم، اینستاگرام رو نگاه میکنم، درسته اونا دارن مدیریت میکنن که سانسور کنن این شبکه‌ها رو، اما در واقع اونجا یک فضایی هست که در واقع نظرات کاربران داره منتشر میشه، فیلم ها منتشر میشه. در واقع بعد از انتشار فیلم یحیی سنوار خیلی از مقامات غربی و کارشناسان اومدن گفتن اسرائیل اشتباه کرده این فیلم رو منتشر کرده، یعنی انتشار این فیلم اتفاقا قدرت اسرائیل رو نشون نداده، بلکه قدرت یحیی سنوار رو نشون داده، قدرت حماس رو نشون داده، چون رژیم صهیونیستی معتقد بود که یحیی سنوار مخفیه، در تونل ها زندگی میکنه، ولی نشون دادشون در میدانه. ببینید اینها نشون داره میده که حتی اگر رسانه های بزرگ جهانی پشت سرت باشن، نظام در واقع کمک های نظامی بهت بشه، اما وجدان های بیدار اینجوری نیست موضوع رو اونجوری تحلیل کنن که رژیم صهیونیستی میخواد. بنابراین این نکته هم داره نشون میده نبرد نامتقارن در حوزه میدان و نبرد نامتقارن در حوزه رسانه برای این رژیم جواب نداده و در واقع این شهدای مقاومت خودشون دارن تبدیل میشن به یک نشانه ها و رسانه هایی، یعنی هر شهیدی یک رسانه است برای افشاگری جنایات این رژیم. یعنی هر چی این رژیم داره ادامه میده جنایات های خوشه به نظر من بیشتر داره غرق میشه و در واقع پرچم خونخواهی جامعه مسلمان بیشتر برافراشته میشه و آگاهی در کشور اسلامی زیاد میشه. امروز در اردن تظاهرات بسیار بزرگی برگزار شد که بی‌نظیر بود که ما در روزهای گذشته اینو نداشتیم، یعنی در کشورهای مسلمانی هم که کنترل میشد و نمیذاشتن تظاهرات صورت بگیره، امروز در نماز جمعه این اتفاق افتاد و این داره جلوتر میره. چند روز گذشته خیلی از مردم کشورهای مسلمان، کشورهایی که با اسرائیل سازش کرده بودن، رفتن جلوی سفارتخانه‌های این رژیم. در کشورهایی که سران این کشورها با رژیم صهیونیستی رابطه خوبی می‌خواستن برقرار کنن. ببینید ما اگر برگردیم دو سال قبل، این رژیم داشت طرح سازش رو پیش می‌برد. سازش و اینکه بتواند مقاومت رو در واقع دور بزنن. الان ما داریم میبینیم اتفاقا این طرح سازشی که اینا جلو بردن با بیداری اسلامی که اتفاق افتاده